بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. در نامه 12 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه یک دستوری را به جناب معقل ابن قیس ریاهی که فرمان روا و فرمانده لشکر حضرت در مبارزه با شامیان بود و صابهی معقل ابن قیس ریاهی، حالا عرض میکنم شخصیت ایشون رو، هین انفذهو الی شام فی سلاست آلاف مقدمتن له. حضرت قبل از اینکه لشکر اصلی را به سمت شام و جنگ صفین اعزام کنند، 3000 نفر را به عنوان مقدمه جیش، مقدمه لشکر میفرستند که اونها فضا را مهیا کنند تا بعد نیروهای اصلی برسند. فرماندهی این 3000 نفر شخص معقل ابن قیس است. جناب معقل یکی از یاران با وفای امیرالمؤمنین است، در جنگ های حضرت حضور داشته، فرماندهی لشکر رو به عهده داشته در بسیاری از امور. در ذیل خطبه 44 نهج البلاغه، اون خطبه راجع به حبیرت شیبانی است، مسقلت ابن حبیره شیبانی، اونجا عرض کردیم ذیل خطبه 44 رو ببینید، یه شخصی است به نام خریت ابن راشد بر ضد امیرالمؤمنین خروج میکنه، یعنی یاغی میشه، دست به شورش میزنه. حضرت برای اینکه او رو و اطرافیانش رو سر جا بنشونه، همین شخصیت محترم معقل ابن قیس رو میفرسته. معقل به خوبی میتونه خریت ابن راشد رو دستگیر کنه، او رو شورشش رو تمام کنه و بعد 500 نفر در این جریان اسیر میشن. وقتی که جناب معقل ابن قیس میخواهد این اسرا را به کوفه برگرداند، شخصی به نام مسقلت ابن حبیرت شیبانی که فرموندار امیرالمؤمنین در فارس بوده، یعنی استان فارس، ایشون میگه من میخوام این 500 نفر رو بخرم و در راه خدا آزاد کنم. میخره ولی پول را به بیت المال بر نمیگردانه، حالا قصه داره دیگه، بعد هم فرار میکنه به سمت معاویه. این شخصیت جناب معقل یک شخصیت نظامی خوب، بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه با امام مجتبی علیه السلام بیعت میکنه، جزء یاران امام مجتبی است و در آخر هم در درگیری با یکی از خوارج به شهادت میرسه. فرمود اتق الله الذي لا بد لك من لقائه. جناب معقل، تو الان میخوای بری داخل جنگ، نوعا این طوری است که در میدان جنگ دیگه حرفی از تقوا زده نمیشه، چون ما انسانهای کوچکی هستیم، یک بعدی هستیم، جنگ را فقط جنگ میبینیم. امیرالمؤمنین جنگ را میدان عبادت میداند، لذا میفرماد اتق الله، همه شما مجاهدان و سربازان در میدان جنگ باید تقوا را رعایت کنید. الذی لابد لک من لقائه، باید تقوای خدا را ملاحظه کنید، همون خدایی که ناچارید یک روز به ملاقات او برید. ولا منتها لک دونه، عاقبتی جز مواجهه و حضور در پیشگاه خدا ندارید. همون آیاتی که قرآن کریم و اتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه، تقوا پیشه کنید، یک روز با خدا باید ملاقات کنید. و ان الی ربک المنتها، سرانجام سرنوشت همه شما ملاقات با خداست. حضرت میفرماید در این میدان جنگ تقوا را مراعات کنید، چون خدایی که شما تقواش را رعایت میکنید یک روزی باش مواجه میشید، اونجا باید زبونتون گویا باشه، بتونید حرف بزنید. ولا تقاتلن الا من قاتلک. جناب معقل، جنگ ما برای جنگ نیست، هدف ما از جنگ خود جنگ نیست، لذا ما دنبال آدم کشی نیستیم، دنبال فتح بی حساب و کتاب نیستیم، ما دنبال اینیم که اسلام را به ثمر بنشانیم و اگر کسی در این راه مبارزه کرد، مخالفت کرد، دست به شمشیر برد، ما جلوش وایسیم. لذا لا تقاتلن، تو با هیچ کسی نجنگ مگر اینکه او با تو بجنگه. تو جنگ را شروع نکن، بگذار اونها اگر واقعا مخالفن شروع کنن و بعد تو جنگ را شروع کن. و سر البردین، لشکریانی که دنبال تو هستند اینها سربازند، اینها گوش به فرمانند، ولی تو که فرمانده اینها هستی باید مراعات کنی حال اینها را. سر البردین، سر به معنای سیر کردن و حرکت دادن. جناب معقل حرکت بده سربازانت را. البردین، برد به معنای خنکی است، بردین یعنی دوتا خنکی، مقصود صبح و عصره. در اوج گرما لشکر را حرکت نده، اذیت نشن. حقوق سربازان، حقوق لشکریان، حضرت می فرماید یکی از حقوق لشکر اینه که وسط گرمای ظهر اذیتش نکنی، صبح و عصر که موقع خنکیست اونها را حرکت بده. و رفهی فل سیر، وقتی هم خواستی راهشون ببری اینها رو در رفاه راه ببر. رفه به معنای رفاه، آسان بگیر بر اینها، طوری نباشه که اینها از زحمتی که در مسیر کشیدن دیگه جون نداشته باشن در میدان جنگ تلاش کنند. ولا تسر اول اللیل، یکی دیگه از دستورات نظامی حضرت اینه، لشکریان را در شب حرکت ندهید. ولا تسر اول اللیل، نگید حالا هنوز ماه هست، هنوز مهتابیه، یه مقدار دیگه راه بریم. خیر، همین که تاریک شد و اذان مغرب شد بایستید و دیگه استراحت کنید. چرا؟ فان الله جعله سکنا، خداوند شب را موجب آسایش و آرامش قرار داده. و قدره مقاما لا زعنا، خداوند شب را موقعیت استراحت آرامش قرار داده. و زعن یعنی کوچ و حرکت برای شب مقرر نشده. فأره فیه بدنک و روه زهرک، در شب جان خودتون را، بدن خودتون را راحت کنید، استراحت کنید تا قدرت و نیرو بگیرید برای حرکت صبح. و روه زهرک، روه به معنای راحتی است، زهر در لغت به معنای کمر میشه، ولی بعضی از لغت شناسان گفتن عرب به اون حیوانات بارکش زهر اطلاق میکنه. بعضی شترها، بعضی اسبا هستن که اینها علت دوام بر پشتشون یک باری هست، رضا میگه این دیگه اصلا حیوان نیست، این فقط کمر است، به این حیوان میگن زهر. حضرت میفرماید همون گونه که خودتون شب استراحت میکنید باید به حیوانهایی هم که با شما هستن، چون اونهایی که حیوان نظامی هستن برای رزمن، چون اونهایی که مسئول حمل آب و غذا هستن، به اونها هم استراحت بدید، بگذارید راحت باشن. فاذا وقفت حین ینبتح السحر او حین ینفجر الفجر فسر علا برکت الله. اذا وقفت، اون وقتی که ایستادی در شب و استراحت کردی تا کی باشه؟ تا کی استراحت کنیم؟ حین ینبتح السحر، ینبتح به معنای گسترش پیدا کردن، وقتی که سحر گسترده شد و تا وقتی که ینفجر الفجر، هوا روشن شد. این نکته خیلی نکته زیبایی است. حضرت می‌فرماید قرآن کریم بارها به ما این مطلب رو آموزش داده که و جعل اللیل سکنا، شب برای شما آرامشه. بر همین اصل شما نباید در شب حرکت کنید، ولی در سحر حرکت کنید. ما از حضرت میپرسیم آقا جان، خب قرآن گفته شب رو موجب آرامش قرار دادیم، سحر هم که عضوی از شب، آخر شب رو میگن سحر، ما چرا نباید سحر رو هم استراحت کنیم؟ حضرت میفرماید که اشتباه به شما رسوندن. نوعا این طوریه، برداشت ما اینه که شب تا صبح، صبح رو منظورمون طلوع آفتابه، ولی در لسان اهل بیت علیهم السلام صبح یعنی سحر. روز هر انسانی از سحر او شروع میشه. سحر دیگه موقع تکاپوست، موقع حرکت، موقع بهرمندی از عبادت راز و نیازه. اونجا دیگه شب نیست، اونجا دیگه روزه. حضرت می‌فرماید در میدان جنگ شب را بخوابید، ولی سحر که دیگه شب نیست. سحر اون تکه‌ای از شب است که ملحق به روز است. حالا ما باید این رو نه در میدان جنگ، برای خودمون، اونهایی که اهل سیر و سلوکن، اونهایی که اهل باطنند، سحر رو برای خودشون مهمترین قسمت روز میبینند. روز اونها با سحر شروع میشه، روز اونها یعنی تکاپوی اونها، اون عشق و علاقه وافر اونها در سحر بیشتر از تمام طول روزه. سحر برای انسانهای مخلص جایگاه مهمی داره. حضرت میفرماید شب رو استراحت کنید، ولی یا سحر حرکت کنید یا نهایتاً همین که آفتاب طلوع کرد راه رو از سر بگیرید. فسر علی برکت الله، وقتی خواستی حرکت کنی با توکل بر برکت و لطف الهی حرکت کن. این جمله است که حالا بعضی ها خواستن بگن که این رئیس جمهور برای افتتاح هر کاری علی برکت الله میگه. حالا کارهای رئیس جمهور رو کار نداریم، ولی این حرفشون حرف خوبیه. بعضی ها دیدم در فضای مجازی نوشتن این جمله از یزید، یزید هر وقت میخواست کاری رو شروع کنه علی برکت الله میگفت. حضرت میفرماد خیر، علی برکت الله برای کار است البته، لو بعضی ها برای بیکاریشون علی برکت الله میگن، ولی حضرت میگه وسط گیرودار جنگ، وسط حرکت، وسط اون شور و هیجان و حرکتی که به وجود میاد، اونجا علی برکت الله هست. خدا برکت میدهد به حرکت شما، به شب نخوابی شما، به حمل سلاح شما، به زحمتی که دوری از خانه و خانواده داره. این سختی ها و رنج ها و مشقت ها هستند که برکت را می آورند، ولی تن پروری و آسایش مطلق و سراغ میدان جنگ نرفتن، این موجب برکت نیست. برکت اونجا ایست که شما سختی ها را تحمل کنید. حضرت فرمود فاذا لقیت العدو، هر وقت مواجه شدی با دشمن، ملاقات کردی با دشمن، فقف من اصحابک وسطا، توی معقل که فرمانده لشکر هستی باید مواظب باشی. شما نباید جلو و لشکر هم حرکت کنی، تو نباید در ردیف اول باشی، تو باید میانه لشکر باشی. قلب لشکر به تو استوار است. ببینید، دقت بفرمایید جملات را، قبلا این رو گفتیم. حضرت میفرماید فرمانده باید میدان دیده باشد، فرمانده باید وسط میدان باشه. ما فرمانده پشت میز نشین نمیخواد، فرمانده ای که وسط. اما همین فرمانده ای که وسط میدان است نباید بیگدار با آب بزنه. تو اگر معقل، اگر تو را زدن، این 3000 لشکر از هم میپاشه، مقدمه لشکر علی از هم میپاشه. تو در میدان باش، ولی جوانب احتیاط به هم رعایت کن، طوری باش که وسط و قلب میدان رو در اختیار داشته باشی. ولا تدن من القوم دنو و من یرید و این شب الحرب، اونقدر به لشکر دشمن نزدیک نشو که دشمن فکر کنه تو آمدی شعله جنگ را روشن کنی. یونشب به معنای برافروختن. اونقدر نزدیک نشو که اونها از ترس خودشون حمله کنند. از اون طرف ولا تو باعد انهم تو باعد و من یحاب البعض، اونقدر هم بین دو لشکر فاصله نیفته، اونقدر هم دور نیست از لشکر مخالف که اونها بگن معقل ترسید از جنگ. نه، هم جلو بیا، هم اونقدر نزدیک نرو که این آتش جنگ را برافروخته کنی. حتی یأتیک امری، بر همین منوال باش تا امر بعدی من، نامه بعدی من به شما برسه. این جمله حضرت هم جمله آخری دستورالعمل کلی است برای مواجهه با دشمن. حضرت می‌فرماید ما صلح طلبیم، ما دنبال آبادانی و اصلاحیم، ما نیامدیم جنگ کنیم برای کشت و کشتار، ما مغول نیستیم که از خون ریزی لذت ببریم، ما کسانی هستیم که قبل از دعوت کردن مردم به حق، قبل از راهنمایی و ارشاد مردم دست به شمشیر نمیبریم. ولا یحملنکم شنعانهم علی قتالهم، به هیچ وجه مبادا تحریک بشید به قتال دشمن، به رویارویی با دشمن به خاطر اون دشمنی و پستی که دارن. شنعان یعنی بغض. مبادا این بغض درونی شما غلیان پیدا کنه، شما حمله کنید به سمت دشمن. قبل دعائهم والاعذار الیهم، قبل از این که اونها رو پند و نصیحت داده باشید، قبل از این که اونها رو دعوت به حق کرده باشید، قبل از این که اتمام حجت کرده باشید با اونها، به هیچ وجه دست به شمشیر نبرید. دست به شمشیر بردن بعد از دعوت است، بعد از انذار است، بعد از اتمام حجت است. اول خوب اونها رو هدایت کنید. خیلی از لشکر دشمن هستن که ناآگاهند، نادانند، الان در فضای تبلیغاتی معاویه قرار گرفتن، ولی اگر با اونها حرف بزنی اونها بر میگردن، اصلاح میشن. لذا شما سعی کنید مرتبه و مرحله اول کارتون هدایتگری باشد. اگر احیانا هدایت در گروهی جواب نداد، اونجا ما از جنگ هیچ ابایی نداریم، دست به شمشیر میبریم و بهتر از بقیه هم شمشیر میزنیم. ولی با این حال که ما جنگجوییم، با این حال که لافتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار است، ولی ما اصل اولیمون هدایتگریست. این که یک عده‌ای میخوان چهره مبارک امیرالمؤمنین را یک چهره جنگ طلب معرفی کنند، این که علی ابن ابی طالب در جنگ های زمان پیغمبر بالای چاه می ایستاد، از دم هر کسی از اونجا رد می شد سرش رو می برید داخل چاه می انداخت، یک رودخانه ای از خون به راه انداخته بود، اینها به هیچ وجه درست نیستن. اینها مخدوش کردن چهره مبارک امیرالمؤمنین است. این نامه رسمی امیرالمؤمنین است. شما تا قبل از اینکه هدایت نکردید، حق مقابله و دست به شمشیر بردن رو ندارید. ان شاء الله که موفق و مؤید باشید در پناه امیرالمؤمنین علیه السلام. الحمد لله رب العالمين.